تقریباً به تازگی تمام شده. خانم بابایی سلام، درود بهتون، شبتون بخیر. به پردیس ملت رادیو تهران خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم به رسم ارادت عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان مختلف.
درود بر شما، خیلی متشکرم. من میخوام خواهش کنم راجع به در واقع آخرین جشنواره که برگزار شد چندی پیش توضیح بفرمایید که چند روز بود، چگونه بود، چه اتفاقاتی درش افتاد و نتیجه‌ای که آیا قرار هست که از چنین جشنواره‌های حاصل بشود در این جشنواره به دست آمد یا خیر.
بله، نهمین جشنواره ملی اسب و بازی در بازه زمانی 25 دی ماه تا 10 بهمن ماه که البته با یک روز تمدید 11 بهمن ماه پذیرای مخاطبان این رویداد بود.
بله.
وسیع از مخاطبان این جشنواره و این رویداد در فضای برگزاری نمایشگاه در سالن‌های نمایشگاهی مرکز آفرینش‌های فنون فرهنگ فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب حضور پیدا کردند و واقعا حس و حال این طیف وسیع مخاطبان وصف ناپذیره.
چقدر
خوب. سلامت باشید. جشنواره بخش‌های متنوعی رو داشت که خب هر کدوم به بخشی از نیازهای حوزه بازی، اسباب‌بازی و سرگرمی می‌پرداخت. نشست‌های علمی و پنل‌های علمی رو تدارک دیده بودیم که با همکاری دانشگاه سوره برگزار شد. از ابعاد مختلف و در جنبه‌های مختلف موضوع بازی، اسباب بازی و سرگرمی مورد توجه قرار گرفت. اینکه جایگاه بازی و سرگرمی در ارتباطات بین نسلی چگونه است، اینکه بازی، اسباب بازی، سرگرمی چه جایگاهی در استحکام خانواده داره، چه کارکردهای شناختی داره، چه کاربردهایی در حوزه توانبخشی و طراحی اسباب بازی‌های کمک درمانی داره، بخشی از موضوعاتی بود که در نشست‌های علمی و در پنل‌های علمی بهش پرداخته شد. نمایشگاه عروسک‌های اقوام ایرانی رو داشتیم که فضای بسیار جذابی رو برای مخاطبان برای آشنایی با پوشاک، اقوام، آیین، رسوم و حتی داستان‌های اساطیری قصه‌ها فراهم کرد.
حوزه اسباب‌بازی به جهت اینکه سازنده فرهنگ کودکان هست و باعث میشه که کودک از ابتدا، از همون آغاز کار که داره بازی میکنه، یواش یواش شخصیت ها در ذهنش شکل بگیرن و باعث میشه که این آدم بتونه فرهنگ اسباب بازی ها رو درک بکنه، حوزه بسیار زیرساختی هست و یکی از موضوعاتی هست که به صورت راهبردی باید روی اون کار کرد. بسیار خوشحالم که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با توجه به رسالتی که داره، یعنی با همین اسامی کانون پرورش فکری، یعنی قرار هست که ذهن بچه ها رو پرورش بده، با همین تمرکز اقدام کرده و طبیعتاً یکی از مراجع تخصصی هست که در حوزه ایجاد استانداردها مسلماً باید بتونه نقش آفرینی بکنه که الحمدلله این کار رو هم به خوبی انجام داده. تشکر میکنم از همکاران خوب در کانون که واقعاً جزء حوزه های فرهنگ ساز کشور کانون پرورش فکری. بسیار خوشحالم، باعث افتخار ماست دیدن تولید کنندگان قوی، طراحان خوب، جوانانی که اینقدر با علاقه میان و تو حوزه بازی و سرگرمی وقت میذارن و تولید میکنن، باعث خوشحالی و دلگرمی کشور هست.
خانم بابایی، در این بخشی که می‌فرمایید در واقع همکاری هم با موزه عروسک داشتید یا خیر؟
بله، این بخش رو با همکاری دوستانی که از حوزه میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی دوستان حضور پیدا کرده بودن به همراه مربیان فنون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و داستان‌ها، قصه‌ها و روایت‌های عروسک‌ها رو اونجا نقل می‌کردن. پوشاک اقوام مختلف رو در قامت عروسک ها به نمایش گذاشته بودن و فضای بسیار جذابی رو فراهم کرده.
بسیار خوب.
یک فضای جذاب در جشنواره داشتیم، فضای ترویجی بازی و سرگرمی که از باورتون نمیشه که از نوزاد تا سالمند و پذیرای بعد مخاطبان بودیم. گروه های سالمندی با همراهی کمیته سالمندی استان تهران با لباس های متعدد و شکل روزانه اونجا حضور پیدا میکردن و چه فضای فرح بخشی رو تجربه میکردن. مهارت‌های مختلفی که از طریق بازی و سرگرمی اتفاق میفته در این فضا تلاش شده بود تا به مخاطبان معرفی بشه. در واقع تلاش کردن تا کاربردها و کارکردهای بازی و سرگرمی در این فضا ترویج بشه و یک فضای نمایشگاهی هم داشتیم که این فضای نمایشگاهی هم به عرضه محصولات و توانمندی های صنعت اسباب‌بازی که ساخت داخل کشورمون هستن می‌پرداخت. حدوداً 120 کننده با تنوع کالایی 22400 تنوع کالایی اسباب‌بازی داخلی در این نمایشگاه و مخاطبان عرضه شد.
بسیار عالی. سرکار خانم بابایی، نسبت به سالهای گذشته آیا تغییری داشتید؟ حالا در بخش‌های مختلفتون چیزی اضافه شده بود، کم شده بود، روی کردی تغییر کرده بود یا خیر؟
بله، خب جشنواره امسال بسیار گسترده‌تر برگزار شد، تعداد روزهای طولانی‌تری رو داشتیم. پس از سالها فضای ترویجی بازی و سرگرمی داشتیم. چندین دوره بود که ما فضای ترویجی بازی سرگرمی رو نداشتیم و در این دوره به شکل بسیار جدی، بسیار فرح‌بخش و بسیار کارا این بخش برگزار شد و مخاطبان ما یک از جذاب‌ترین بخش‌های جشنواره بود. ببینید، یک فضایی رو داشتیم که خانواده حتی اگر قصد خرید اسباب بازی نداشتن و میخواستن فقط یک روز مفرحی رو اونجا داشته باشن و بعضی از ویژگی های فرزندشون رو، چه حرکتی، چه مهارتی، چه شناختی، میخواستن از طریق بازی سرگرمی ارتقا بدن، میتونستن چون این فضا حضور پیدا بکنن و با تجربه کردن سرگرمی هایی که به لحاظ علمی همه کارکردهای ویژه‌ای رو تقویت میکنن تجربه بکنن.
فروش اسباب بازی مگر داشت در جشنواره؟
بله، بخش نمایشگاهیمون فروش محصولات اسباب بازی ایرانی عرضه میشد، فروش اسباب بازی هم داشتیم.
بسیار عالی. و عرض به حضورتون که یک بخشایی هم مثلا که فکر میکنم مربوط به امسال بوده یا نمیدونم سالهای پیشتر هم وجود داشته، نه بخش پژوهشی و مقاله ها بوده؟
بله، من فراموش کردم.
خواهش میکنم. جشنواره؟
بله، در بخش علمی جشنواره برای اولین بار در هیچ دوره ما این بخش رو نداشتیم. فراخوان مقالات چاپ شده و پایان‌نامه های دفاع شده رو داشتیم. مستحضر هستید که در سطح دانشگاهی رشته اسباب‌بازی یا پرداخت و موضوع اسباب‌بازی و سرگرمی در قالب رشته مستقل خیلی فراگیر نیست. رشته مستقل شده زیر رشته طراحی صنعتی، ولی به دلیل اینکه به صورت گسترده پرداخته نشده، منابع مکتوب در این حوزه ما خب به هر حال نیاز هستش، بله محدود هست و نیاز هستش که به پرداخته بشه، توسعه پیدا بکنه. و با این فراخوانی که اعلام شد، مثل اینکه چراغی در این حوزه روشن شده باشه و توجهی رو جلب کرده باشه از سوی جامعه دانشگاهی، کسی که این نویز رو میده که برای سالهای آینده انشاءالله هم جا انداختن این رشته در دانشگاه ها و هم تولید منابع مکتوب و مراجع علمی در این حوزه انشاءالله
به بهتری. به امید خدا. خانم بابایی، اگر بخوایم در واقع به صورت مثلا میان رشته ای بهش نگاه بکنیم یا اینکه بگیم این در واقع پایان نامه ها و پژوهش ها از کدام رشته آمدن، بیشتر به کدام رشته ها مربوط میشه مسئله حالا اسباب بازی؟
هم رشته هایی که توی حوزه طراحی صنعتی دارن، یعنی
بله،
رشته های دانشگاهی که تمرکزشون بر طراحی صنعتی
بله.
گروهی از دانشجویان پایان نامه هاشون رو و گروهی از اساتید کارهای دانشجویان رو به سمت سوی اسباب بازی سوق میدن. رشته های توانبخشی و کاردرمانی اغلب اسباب بازی های کمک درمانی رو خودشون طراحی میکنن و میسازن. رشته های شناختی، یعنی رشته که تمرکز بر علوم شناختی دارن، به حوزه اسباب بازی نگاه ویژه دارن. رشته های روانشناسی، اگر بخوایم بین رشته ای نگاه بکنیم، این حوزه ها رو در بر میگیرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم، خیلی واقعا این حجم از تولیدات با کیفیت و خلاقیت و توجه به زوایای تربیتی و فرهنگی و نیازهای کودکان عزیز این سرزمین که سرمایه اصلی ما هستند، در این نمایشگاه که بخشش به نمایش گذاشته شده، احساس غرور ملی ما رو خیلی خیلی برانگیخت. واقع قضیه اینه که سرمایه اصلی هر جامعه نیروی انسانی اون هست و وقتی اینو بپذیریم و قبول بکنیم، سرمایه گذاری در پرورش فرزندانمون میشه اولویت یک. بنابراین از این نمایشگاه و نمایشگاه مشابه این همه اقشار باید بازدید بکنن، به خصوص به نظرم میاد مسئولین و مدیران و تصمیم گیران کشور. امروز ما با یک موضوع جدی مواجه هستیم و بحث لزوم جوانی جمعیت که تاکید رهبر معظم انقلاب هست و در قوانین الان به شدت بهش پرداخته شده. خب ما اگر میخوایم جوانی جمعیت داشته باشیم، باید برای تربیت این نسل جوان و فرزندانی که میخوام به دنیا بیاد فکر بکنیم و برنامه داشته باشیم.
تولیدات متنوعی که دیدم واقعا شگفت زده شدم، با توجه به اینکه خیلی از بازی‌ها هم دیدم که تم ایرانی داشت و فکر کردم که چقدر جای این بازی‌ها خالی بود. من فکر می‌کنم که همکاری که ما با انجمن اسباب بازی داریم در انجمن ملی میتونه تو حوزه تامین موادشون یا موضوعات فنیشون و ارتباطات دانشگاهی که لازمه در حوزه فنی داشته باشن، میتونیم این مسیر رو هموار کنیم. به علاوه خیلی از کالایی که من دیدم هم با توجه به اینکه بازارهای صادراتی رو رصد میکنیم، هم قیمتش مناسبه برای صادرات، هم میتونه تو بازارهای منطقه به هر حال قابل رقابت باشه و در حوزه صادرات هم کمیسیون صادرات انجمن ملی میتونه اون تجاربه، چون شاید شروع صادرات یه تجاربی میخواد که ما میتونیم اون تجاربی که در صنعت پلیمر برای صادراتش هست در اختیار انجمن اسباب بازی و تولید کنندگان اسباب بازی قرار بدیم.
قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افتخار داره که در راستای تحقق رسالت ذاتی خودش و پاسخگویی به نیاز مخاطب بخش حکمرانی رو در این عرصه، یعنی عرصه اسباب بازی، بر عهده بگیره.
اشاره شد به شعار جشنواره. شعار جشنواره بازی تعمیر زندگی هست و قرار هست در این دوره در ایستگاه نهم جشنواره قرار داره و فرایندی رو که در هشت دوره
ما جشنواره ملی اسباب بازی رو همانند بخش اکران عمومی جشنواره فجر می‌بینیم، جایی که مخاطبان میتونن بیان و حاصل زحمات تولید کنندگان رو اونجا ببینن و نظراتشون رو ارائه بکنن و ما بتونیم در جهت بهبود مسیرمون تلاش کنیم.
باشگاه و فروشگاه بیشتر مخاطبش هم میتونه معلمان ما باشه، اولیای ما باشه، خود کودکان ما که مخاطب اصلی ما هستن، اساتید ما، مسئولین ما باشه که هم در راستای حمایت از تولید ملی و تولید داخلی هست، هم در این حال یک محصول سالم در اختیار مخاطب ما قرار میگیره.
خاص خوب برش افتاده. حالا من میزانی که در مجموعه نمایشگاه اسباب بازی امسال گشتم کاملا مشهوده که رونق از سالهای قبل بیشتر هست در فضای جشنواره. ما در شبکه به ویژه کودک خیلی تلاش ویژه کردیم که بتونیم به قدر بذات خودمون، چه در مقام اطلاع رسانی، چه در مقام حضور شخصیت‌ها و کاراکترها و استیج و برنامه‌ای از این دست، کمک بکنیم به رونق این نمایشگاه، که اگر این نمایشگاه رونق پیدا کنه، حالا مستقل از این نمایشگاه بحث زیست بوم تولید اسباب بازی در کشور رونق پیدا بکنه، اسباب بازی ملی چه از جهت خودمون کیفیت اثر، چه از جهت محتوایی که دارن نمایندگی میکنن، هر چه سالم‌تر اون طرف انشالله فضای تربیت فرزندان عزیزمون در ایران انشالله سالم‌تر خواهد.
نمایشگاهی که امروز به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا شده، بیشتر از این که اسمش نمایشگاه اسباب بازی باشه، نمایشگاه خانواده است از نظر من. یعنی خانواده دست بچه هاشون گرفتن اومدن توی محیط خیلی گرم و شاد، دارن وقتشون رو میگذرونن، از اسباب بازی های ایرانی استفاده میکنن، شاید به لحاظ مالی در شرایط مختلف هستن اما با هزینه کم نیازهاشون برطرف میشه و من فکر میکنم که این اول مدیون لطف خداست به این مجموعه کانون پرورش فکری و همه عواملی که در کانون دارن کمک میکنن به این کار که تلفیقی از جوانی و تجربه است. به ویژه مدیر جوان و کارآمد کانون آقای دکتر علامتی که به نظر میاد با همه جوانی که داره تونسته این فضا رو متغیر بکنه. شما از ابتدای خیابون حجاب تا انتهای خیابون حجاب سوزن انداختن امکان پذیر نیست، خانواده ها استقبال کردن و امیدوارم که این زحمتی که کشته شده، تولید کننده ایرانی اینجا سهم میبره، خانواده ها سهم میبرن و همه حالشون خوبه. امیدوارم که این کار ارزشمند رو مدیران ارشد نظام هم بیان ببینن، هم این که تمجید بشه از همه عواملی که در کانون از معاون و مدیر و حتی نیروی خدماتی داره زحمت میکشه. امیدوارم که این جور برنامه ها برای هم تحکیم خانواده، هم روحیه بچه ها و هم حمایت از تولید ایرانی انشالله هر روز بیشتر از دیروز باشه.
سرکار خانم بابایی، این جشنواره در واقع جشنواره رقابتی است یا غیر رقابتی؟ یا برخی حوزه‌هاش رقابتی است بعضی ها خیر؟
بله. جشنواره به دلیل داشتن بعد رقابتی است عنوان جشنواره رو به خودش اختصاص میده و واقعیت این هستش که در قالب طرح‌هایی که در طول یک سال از جشنواره قبل تا شروع فرایند جشنواره هر سال به دبیرخانه شورای نظر در اسباب بازی واصل میشن، یعنی آثار تولید شده چه برای آثار درخواستی، چه برای ثبت تحصیل، چه برای صدور مجوز به دبیرخانه شورای نظر در اسباب بازی یا دبیرخانه این جشنواره واصل میشن، در فرآیند داوری قرار میگیرن و در پایان و در آیین انتهایی جشنواره معمولا که معمولاً انتهای جشنواره برگزار میشه و برگزیدگان پخش رقابتی اعلام میشه.
بسیار. البته سرکار خانم بابایی، ما جشنواره های حالا داشتیم در طول این سالها که نام جشنواره داشتن ولی غیر رقابتی هم بودند، اما خب حالا این جشنواره جشنواره رقابتی است. این هم
حالا بیشتر از این باب که یعنی به این سر و شکل نیستش که رقابتی بخواد صورت بگیر، بیشتر از این باب هستش که مزیت و نقاط مثبت و قوت آثار تولید شده به تولید کنندگان و طراحان اعلام بشه که جایی هست که دیده میشه، رتبه بندی میشه و سرلوحه کار برای سایر طراحان و تولید کنندگان باشه.
بسیار عالی. خیلی هم متشکرم ازتون سرکار خانم لیلا بابایی، دبیر محترم نهمین جشنواره ملی اسباب بازی، برای توضیحاتی که دادید، روشن‌تر کردید هم ما رو هم شنونده ها مخاطبانمون رو، و امیدوارم که در سالهای آینده باز هم همچنان درخشان و پر مخاطب و باشکوه برگزار بشه. تشکر می‌کنم ازتون.
ممنونم از شما از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. روزهای بسیار دلنشینی رو در جوار مخاطبان این رویداد تجربه کردیم. من می‌خواستم همینجا از شما بزرگواران اهالی رسانه دعوت کنم که انسان در دوره بعد به فکر جدی
چرا که نه، بزرگوارین. خیلی ازتون سپاسگزاری میکنم، بهتون شب بخیر میگم. خانم لیلا بابایی، درود بهتون، شبتون خوش، بزرگوارید، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
اهداف جشنواره اسباب بازی در برگزاری رقابت پژوهشی، تقویت پیوند میان فعالان صنعت اسباب بازی و پژوهشگران علاقمند با هدف ارتقای جایگاه دانش بنیان این صنعت در کشور، ترغیب پژوهشگران به ارائه ایده ها و دستاوردهای علمی مرتبط با صنعت اسباب بازی، ایجاد فضای رقابتی سالم میان فعالان علمی و علاقمندان به حوزه اسباب بازی، شناسایی، معرفی و حمایت از استعدادها و ظرفیت‌های برتر علمی است. دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی اعلام کرده بود که به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه فرهنگی کشور، با تاکید بر نقش مؤثر بازی در دوران کودکی و اهمیت نگرش علمی در فرایند طراحی، تولید و نظارت بر اسباب بازی‌های کودکان، در نظر داره با رویکردی علمی و پژوهشی زمینه رشد و توسعه صنعت اسباب بازی رو فراهم بکنه، که امیدواریم این اتفاق هر سال بهتر و با شکوه‌تر برگزار بشه. مایل بودیم امشب به صورت مستقیم با جناب آقای مسعود سخاوت دوست صحبت کنیم. ایشون آهنگسازی 4 اثر از فیلم هایی که در جشنواره 43 فیلم فجر اکران شده رو بر عهده داشتند. فیلم های چشم بادومی 1968، خدای جنگ و فیلم صیاد. اما چون درگیر مسائل خودشون و کارهاشون بودن نتونستیم مستقیم باهاشون صحبت کنیم، سالهامون رو خدمتشون مطرح کردیم. ایشون محبت کردن در قالب یک بسته صوتی به ما پاسخ دادن. بشنوید لطفاً.
سلام، وقت شما بخیر. سعی میکنم که مفصل توضیح بدم که اگر سوالی هم ما بینش پیش اومده بود به نوعی بتونه بحث رو به جریان بندازه. امسال با 4 کار در جشنواره فجر حضور دارم. 4 کار که به لحاظ هم اتمسفریک و هم به لحاظ فنی متفاوت هستن. 2 فیلم من مربوط به ژانر دفاع مقدس هست، منتها یکی از فیلم ها به صورت مستقیم به این موضوع میپردازه و دیگری خیلی غیر مستقیم و بحث های پشت سنگر رو بیان میکنه. 2 فیلم دیگر بیشتر جنبه های روانشناختی و تاریخی دارن. فیلم صیاد یک فیلم پورتره هست که البته از پورتره فاصله میگیره، گاهن به مضامین دیگری میپردازه، مضامین انسانی، و در رابطه با شهید صیاد شیرازی هست. بیشتر صحنه ها به لحاظ اتمسفریک خب میشه گفتش اکشن هست. و فیلم بعدی که در ژانر دفاع مقدس میشه طبقه بندیش کرد، منطقه به نوعی به پشت صحنه این جریان میپردازه، فیلم خدای جنگ هست. فیلم خدای جنگ هم میشه گفتش که یک اثر ارکسترال خیلی بزرگ به لحاظ موسیقیایی و ساختار کلاسیکی به لحاظ موسیقی داره. فیلم چشم بادومی یک داستان جامعه شناختی، روان شناختی داره که به بحث‌های بحران هویتی می‌پردازه. و فیلم 1968 که یک اثر تریلر تاریخی است. تنوع کار کردن با کارگردان‌های مختلف همیشه جزو دغدغه‌ها و چالش‌های من بوده، به این علت که هر کارگردان با خودش زیبایی شناسی منحصر به فرد خودش رو میاره و این موضوع به جذابیت کار من میافزایه. به این شکل که ممکنه در یک اثری من با یک زیبایی شناسی مواجه بشم، با یک استتیکی مواجه بشم که من رو به سمت یک ارکستراسیون یا سازبندی و یا ملودی پردازی خاص بکشه و در اثر دیگه کاملا متفاوت تر عمل بکنم. به همین علت باعث میشه که من در طول دوره کاریم در یک سال بتونم فضاهای مختلفی رو دائما تجربه بکنم. به طور مثال در این 4 اثری که دارم، کار صیاد یک اثر ارکسترال با بنمایه موسیقی ایرانی و البته تسلط موسیقی نظامی و ارکستراسیون سازهای بادی برنجی. کار خدای جنگ یک اثر ارکسترال بزرگ با ملودی پردازی که اساساً ایرانی نیست به هیچ عنوان، کاملا کلاسیکه، بر مبنای یک تم قرون وسطاییه و میشه گفتش که خب جنبه های خلاقه صوتی داره که از خود ژانر خیلی فاصله میگیره و البته خب کورال و ارکستر بزرگ هم داره، یعنی ما از گروه کور هم در خدای جنگ استفاده کردیم. کار چشم بادومه یک کار الکترونیکه، البته الکترو آکوستیک مدرنه و میشه گفتش که در خودش جنبه های از موسیقی کی‌پاپ رو هم داره. و کار آخرم 1968 یک اثر کاملا فراژانریه و میشه گفت اکسپریمنتال و تجربیه که بر پایه سازهای زهی بنا شده. فیلم های زیادی رو در حوزه دفاع مقدس کار کردم، از شیار 143 و موقعیت مهدی تا کارهای مستندی مثل ترانه اندوکین کوهستان و کارهای متأخری مثل آسمان غرب و غیره. به دلیل حجم کارها و تنوعشون حضور ذهن ندارم که دقیقا چند کار هست، ولی تمام تلاشمو میکنم که در سال دست کم 2 کار رو به این موضوع اختصاص بدم. من پاوکه ابل فاز لجل اساساً موسیقی اپیک یا حماسی و حتی ادبیاتی که مرتبط با این ژانر هست برای من میشه گفتش که ارجحیت داشته در اولویت گرفتن کارها، به دلیل اینکه خب به لحاظ روحی خیلی به این موضوع علاقمند هستم که سرگذشت قهرمانان کارهاشون رو چه به لحاظ خیالی چه به لحاظ واقعی به تصویر بکشم و این انگیزه مندی جامعه رو برای دفاع، برای خلق حماسه و سلحشوری میشه گفت بالا ببره. نکته ای که وجود داره در رابطه با اینکه چه مشخصاتی داره، خب گاهی اوقات ما مثل موسیقی فیلم موقعیت مهدی قرار یک حماسه رو در دل شاعرانگی ببینیم، گاهی اوقات قرار سلحشوری رو در میشه گفت گذشت و انتظار یک مادر ببینیم، در یک لالایی ببینیم. خیلی مؤلفه های موسیقی حماسی متفاوت و متنوع هست و گاهی اوقات جنبه های روانشناختی، جنبه های جامعه شناختی، جنبه های تاریخی میتونه روی جنس و مؤلفه های موسیقی حماسی تاثیرگذار باشه. از این رو هیچ الگوی مشخصی من نمیتونم برای این موضوع ارائه بدم و همش بستگی به خود اثر و میزان، حالا میشه گفت کارکرد زیبایی شناختی کارگردان داره. عموما ارکستراسیون من در تمام آثار حماسی ارکستر بزرگ هست، اما میزان استفاده من متفاوته، یعنی ممکنه درصد بسیار زیادی از فیلم خیلی خلوت و خیلی میشه گفت مینیمالیستی جلو بره، ولی در جاهای ارکستر بزرگ به صورت فول و تمام و کمال در خدمت فیلم باشه. اما عموما کارهای حماسی رو با ارکستر بزرگ و میشه گفت تمام دسته سازهای زهی و بادی برنجی سعی میکنم جلو ببرم.